الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. مباحثی که تا کنون در این محفل در این اوقات شریف مطرح شد، حدوداً دهه اول این ماه مبارک، مسئله معراج مطرح بود و مسائل مربوطه و بعضی از شبهات و کیفیت معراج و بعضی از احادیث مربوط به جریان معراج و نصایحی که پیامبر گرامیمون از این سفر برای امتشون آورده اند و بیان کردن صحبت شد. قسمت دوم و حدوداً دهه دوم مسئله توسل مطرح شد و شبهاتی که در ارتباط با توسل که فهرستی انشاءالله امروز به عرضتون میرسد و سه روز هم که صحبتمون در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا که مناسب بود اوقات مربوط به حضرتش، از برنامه‌های مربوط به وجود مبارکشون صحبتی شده باشد و بهره‌ای گرفته باشیم. امروز قرار شد که فهرستی از توسل و تذکراتی در تتمیم بحث توسل عرضتون برسد و از فردا انشاءالله بحث سومی که صحبت شده بود مسئله رجعت که از مسائل مهم است و از اعتقادات قطعی ماست انشاءالله صحبت بشه. در ارتباط با توسل می گفتیم که خواسته های مختلف مادی و معنوی که انسان دارد بخواهد به اون خواستهایش برسه. خواسته های معنوی، میخواد تقرب پیدا کند به حضرت حق، میخواهد که از نظر علمی رشد و تکاملی پیدا کند، میخواهد که از نظر اخلاقی انسان ممتازی بشود، میخواهد در خوبی امام المتقین و از جمع رستگاران در جمع رستگارانی که هست و متقین برتر از دیگران باشد، نه به عنوان عجب بلکه به عنوان این که خوبی خوب است و کمال ارزش دارد. این قسمت از حوائج معنوی، میخواهد که سعادتمند بشه. و یا حوائج دنیوی مادی، میخواهد از نظر مالی وضعش خوب بشه، میخواهد سلامت جسمش تأمین بشه، میخواهد مشکلی که برایش رخ داده است در شأنی از شؤون زندگی، این مشکل برطرف بشه. اینجا میگیم که در ارتباط با این حوائجش چه کار کنه. عرض این بود، یک اختصار عرض میکنم، یک این که گفتیم اول در ارتباط با همه اینها که گفتیم، باید ابزار و اسبابی که خدا در اختیارش گذاشته از اونها استفاده کنه. یعنی خداوند متعال عقل به او مرحمت کرده، فکر به او مرحمت کرده، راهنمایی کرده، خوب چیست بد چیست براش تشریح شده، مسائل مختلف براش توضیح داده شده. اون چه که از امکانات در اختیار اوست، هم امکانات معنوی هم امکانات دنیوی مادی در اختیار انسان هست، در درجه اول برای رسیدن به خواسته های مختلفش بایستی از این امکاناتش استفاده کنه. خیلی روشنه. و ان لیس للانسان الا ما سعى. بعد گفتیم که از این خواسته های مختلفی که میخواهد به اونها برسد، در ارتباط با این خواسته ها همراه با این تلاش هایی که دارد که همش به جای خود محفوظ است، همراه با اینها دعا هم بکنه، از خدا هم بخواد. اینجور نباشه که تنها تکیه کند بر همین امکاناتی که داره. خیر، امکاناتو به کار بگیرد، جدی هم به کار بگیرد، معقول هم به کار بگیرد، اما همراه با به کار گرفتن این امکانات از خداوند هم بخواد، درخواست کنه. مشخص. گفتیم گاهی غیر خدا را هم به کار می آورد، در جریان این خواسته هایش غیر پروردگار را هم قرار میده. اینجا اون وقت مسئله توسل به صورت خاصی مطرح میشه. این هم که گفتیم توسل بود، ولی توسل به ابزاری که در اختیار هست، توسل به اعمال صالحه، توسل به استفاده کردن از قدرت تعقل و تفکر که همیشه جای خودش محفوظه. حالا به اضافه اینها، اگر چنانچه کسانی را هم در جریان این درخواست هاش قرار بدهد، این چگونه است؟ این رو میگفتیم که هر نوع چنین جریانی در جهت حوائجش در کار باشد، از واسطه گرفتن افراد دیگران را در جریان قرار دادن، دو نوعش میگفتیم که باطل است و شرک است و غلط، که میشود در یک جمله گفت. بعد گفت این جمله باز که بشه اقسام مختلف پیدا میکنه. وان اینه که به هر شیعی یا به هر شخصی انسان وسیله قرار بدهد او را و توسل بجوید، برای رسیدن به خواستش اگر به او به نظر استقلال و این که او که غیر خداست مستقل است در کارسازی، مستقل است در قضاء حوائج، مستقل است در این که کاربردی دارد در جهت این خواسته من، به استقلال انسان به او توجه داشته باشد، این شرکه. هر کی میخواد باشه، ولو انسان به این صورت به پیغمبر اکرم و یا به ائمه معصومین علیهم السلام به این صورت توسلی داشته باشه و اینها رو وسیله خواستهاش قرار بدهد، با همین دیدی که عرض شد، دید استقلال، عربیش گفته میشد تعلق، نوعی خداگیری، گرچه معتقد نباشه که اون شیء خداست، یعنی زمین و آسمون رو آفریده، معتقد نیست که اون خداست یعنی ما رو آفریده، اما معتقد باشه که او به گونه‌ای در قضاء این حاجت استقلال داره، به گونه استقلال داره. اینجا شرک است و غلط است و باطل. اما اگر چنانچه این معنا نباشه، یعنی حالت استقلال به او ندهد، درخواست داشتن از او، وسیله قرار دادن او، گاهی به گونه ایست که او این کاره نیست، ازش بر نمیاد، میشه باطل. شرک نیست اما میشه باطل. انسان چیزی از کسی خواست که او ازش بر نمیاد، در مالجه کسالتش به طبیبی مراجعه کرد که اون طبیب در این کسالت وارد نیست، اطلاعاتی نداره، مراجعهش میشود پوچ، میشود باطل. اما شرک نمیشه با توجه به این که استقلالی تو کار نیست، دید استقلالی نداره، اینجور نیتش نیست که این خودش کاره ایست. اگر طرف در امکاناتش نبود و انسان او را وسیله قرار داده بود برای انجام حاجتش، چه به عنوان این که در پیشگاه خدا درخواست کنه یا به عنوان این که خودش کاری انجام بدهد، اگر در توانش نبود ولی نیت استقلال هم در کار نبود، این کار ما میشه پوچ، میشه باطل. اما شرک نمیشه، میشه باطل، هیچ، چون نمیتونه انجام بده. اما اگر چنانچه خیر میتواند انجام بدهد، اینجا به اضافه این که گفتیم چون استقلال در کار نیست شرک نیست، اون وقتی که چون میتواند بستگی داره به نظر او، انجام میدهد یا انجام نمیده. و همه اقسامی که این چنین باشد، نه باطل است وقتی در توان اوست و نه شرک است وقتی که استقلال در کار نباشه، اما انجام بگیرد یا نگیرد بستگی داره به نظر خود او. خواست انجام بدهد انجام میده، نخواست انجام بدهد انجام نمیگیره. و همه اقسامی که در گذشته گفتیم در ارتباط با این قسمت هست، و به نتیجه میگفتیم همه این اقسام توسلاتی که ماها داریم نسبت به پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام، چون نظر استقلال نداریم و چون اثبات کردیم از نظر ادله نقلی به این که اینها توانشو دارند و به اذن پروردگار قدرت بر قضاء حوائج برایشون هست و حیات و ممات هم گفتیم فرق نمی کند و در ارتباط با بعد از فوتشون هم مسائلی گفتیم، اون وقت هیچی بلا اشکال است و خوب است و منتها انجام بگیرد یا نگیرد بستگی به نظر خودشون داره. حالا در تتمه این بحث یکی دو تا تذکر خواستم عرض کرده باشم و این بحث رو جمعش کنیم و انشالله از فردا هم اون وقت مسئله رجعت رو مطرح کنیم. اون دو تا تذکر یکیش اینه که با توجه به همه اون چه که گفتیم در مسئله توسل و اهمیت توسل به معصومین علیهم السلام، که حالا یکی دو تا حدیث دیگر اضافه بر اون چه گفتیم، یک حدیث از اون احادیثی که قبلا گفتیم به جهتی تکرار میکنم، انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. این تذکر اولیست که عرض میکنم که با همه ارزش هایی که توسل داره و تأکید هایی که شده، که بعضی از احادیث رو خوندیم، بعضی هم عرض شد خواهیم خون الان انشاءالله، با همه اینها، اما معناش این نیست که 100% نتیجه بده. مثل خود دعا، انسان وقتی از خداوند متعال درخواست داره، از خداوند متعال چیز میخواد، خدایی که قدرتش عجز ندارد، پروردگاری که لطفش بی پایان است، خداوند متعالی که ارحم و راحمین است، حضرت حقی که آگاه است به خواستهای ما، در عین این که قدرت بی عجز، در عین این که علم بی جهل، در عین این که لطف بی پایان، در عین حال خیلی از چیزها رو میخواهیم و خداوند متعال هم اجابت نمی کنه، به خاطر جهاتی که بحثهای خاص خودشو داره. در عین این که گاهی لطف میکند بهتر از او را مرحمت میکنه، گاهی ذخیره برای عالم بعد میشود، گاهی هم همون رو انجام میده، خیلی از اوقات هم هست همون خواستمون خدا انجام نداده. توسل که میگفتیم مهم است و چه این و چنان، معناش این نیست که هر توسلی انسان جست حتما انجام میگیره، نخیر، مثل خود دعا، بله درصد بالایی زمینه موفقیت رو داره، درصد بالایی خاصیت میبخشد، اما 100% به گونه‌ای که بایستی حتما، حالا که گفتیم توسل چنین است و چنان است و مهم است، پس همه توسلات به نتیجه برسد، خیر، اینجور نیست. تنظیر کردیم به مسئله دعا و عرض شد همچنون که مسئله دعا از این قبیله است، مسئله توسل هم از همین قبیله. لذا اگر انسان در خواسته‌های مختلف معنوی و مادی و جهات مختلفش توسلاتی داشت به نتیجه نرسید، این معناش این نیست که اصل توسل درست نیست، معناش مثل همونه که وقتی دعا کرده به نتیجه نرسیده، معناش اینه که اونجا یه جریان خاصی، یه جهت خاصی داره، مثل خود دعا. خب این یک تذکر در ارتباط با مسئله توسل. و اما بعضی از روایاتی که در این قسمت هست باز به عرضتون رسیده باشن، که تأکید نسبت به مسئله توسل شده است، وقتی که اون شبهاتو گفتیم دیگه، تکرار اون رو نمی کنیم، شبهاتی که در این مورد گروه وهابی ها دارن، هم از نظر یک استدلال به اصطلاح خودشون عقلی، هم از نظر استدلال های روایی و مربوط به آیه هایی از قرآن، اینا رو دیگه مفصل روزهایی که گذشت صحبتش رو کردیم، اونا دیگه نمیشه تکرار اونها رو کرده باشیم. خواستم یک اشاره اجمالا به اون چی که گفتیم، به اضافه این که حالا یکی دو تا مطلب بردتون میرسد و این مطلب جمع میشه انشاءالله، از آیه های دیگری که در این زمینه به عنوان تعویل مربوط به توسل هست، آیه ایست که عرض بکنم. آیات مربوط به توسل چند نوع بود که خوندیم. آیه از سوره نساء خوندیم، ولو انهم ظلموا انفسهم. آیه از سوره یوسف خوندیم، برادران از یوسف تا اونجا که حضرت یعقوب هم فرمود که سوف استغفر لكم. و آیه هم این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله گفتیم. دو سه تا آیه دیگه هم در این زمینه که الان به ذهن میزند به عرضتون برسم، باز در همون سوره یوسف از نظر تبرک جستن و توسل به پیراهن حضرت یوسف در قرآن میخوانیم که چشم حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام میدانیم از شدت گریه کردن و زیاد گریه کردن، قرآن میفرماید و بیزت عیناه من الحزن، یعنی چشم نابینا شد. اون وقت چی شد؟ وقتی که در جریان این مسئله قرآن رو میخوانیم میبینیم که حضرت یوسف پیراهنشون رو دادن و این پیراهن رو بیفکن بر صورت پدرم بینا خواهد شد، ناراحتی چشم برطرف میشه. یعنی پیراهن حضرت یوسف وسیله رفع این مشکل شده است و نابینایی چشم برطرف شد. پس در خود قرآن تبرک جستن، توسل جستن به این کیفیت هم مطرحه. ولذا عرضمون این میشد که تبرک جستن به قبور اولیاء خدا، اون چی که به اونها نسبتی دارد باز ریشه دار است که در قرآن به این صورت آمده. و نیز موارد دیگری هم هست، حالا بخوام اونا رو بگیم به این قسمت از عرضمون نمیرسیم. یک آیه دیگه هم که حالا به عرضتون میرسد اینه، سوره اعراف آیه 180 به عنوان تأویل و بیان مهمترین بیان مصداقی از مصادیق حدیث در این مورد داریم. ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. عرض شد سوره اعراف و آیه 180 برای خداست اسمهای نیکو. خب میدونیم اسماء پروردگار همه این اسماء حسناست، غفار، غفور، رحیم، ودود، حی، قیوم، این اسامی بسیاری که هست. برای خداست این اسمهای خوب. خدا را به این اسمها بخونید، فدعوه بها. وقتی انسان درخواستی از خداوند دارد با این اسماء حسنای حضرت حق خدا رو بخواند، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، همی که معمول هست و هممون در جریانیم. این معنی آیه از نظر ظاهر. از مصادیق این اسماء حسنا مطلبی در حدیث بیان شده که مربوط میشه به بحث توسل، و اون چیه؟ حدیث در جلد 94 کتاب شریف بهار و در مجامع حدیثی دیگرمون هم هست، صفحه 22 از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام ایشان فرمودن: اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا على الله عز وجل و هو قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقتی که گرفتاری به سراغتون آمد، آقا امام هشتم علیه السلام جور فرمودن، وقتی گرفتاری به سراغتون آمد، اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله عز وجل، کمک بگیرید به وسیله ما در ارتباط با خداوند، ما را واسطه و وسیله قرار بدید. یعنی وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین، و بقیه معصومین علیهم السلام، اینا رو واسطه قرار بدید در شدایدتون، وسیله در پیشگاه پروردگار، مشخص مطلب. بنابراین از این حدیث شریف هم به خوبی مسئله توسل مشخصه. فعلا دیگه در ارتباط با روایات خودمون بودین و الا در ارتباط با اینکه در مقابل شبهات اون گروه حرف بزنیم، بیشتر گفتیم از مشترکات استفاده میکردیم، یعنی از چیزی که خود اونام گفتن، از احادیثی که خودشون دارن، از مدارکی که خودشون دارن و از آیات قرآنی هم که برای اونها میشود گفت. در مقام بحث و مناظره از مسائلی که بسیار بایستی ملاحظه بشه و جز این هم حدوداً راهی نیست در مقام بحث، اینه که انسان از اونچه که طرف قبول داره حرف بزنه، نه اینکه حرفای خودش رو که اون قبول نداره، خب میگه من اینا قبول ندارم که خیر، از اونچه که خود او هم قبول دارد باید در مناظره و بحث استفاده کرد. از اون که بگذاریم بعد در رابطه با خودمون، نه خودمون مدارک خودمون از مدارک اونها مستندتر، مدارک خودمون از حرفهای اونها روشنتر، اعتبارش بیشتر. اینه که برای خودمون نیاز نیستش که اثبات مطلب برای خودمون به این صورت باشه که از دلیل اونها بخوایم بیاریم، نه دلیل های اونها رو در مقام بحث با اونها ذکر میکردیم، و الا در مقام اثبات برای خودمون هرگز نیاز به دلیل های اونها نداریم، به خاطر این که سند های احادیث خودمون در این قسمت معتبرتر، دلالت احادیث خودمون روشنتر. بلکه این نکته یادمون باشه، اگر مقام مناظره نبود، اگر مقام بحث نبود، اگر مقام گفتگو با به اصطلاح طرف بحث نبود در این مسائل، اگر این نبود، به گفته های اونها استشهاد کردن در حدیث داره که دو تا خطر داره، دو تا خطر داره. خیلی وقتها میشود که ما میخوایم از احادیث اونها اجازه بگیم، قابل از این دوتا نکته هستیم، از این نکته هستیم که دوتا مطلب رو تذکر دادم. پس دقت میکنید چه عرض میکنم؟ سلام علیکم. گاهیست که در ارتباط با بحثیم، یعنی یک بحث مطرح شده بین ما و کسی که با او داریم بحث میکنیم، اینجاست که اینجا هم مثلا این گروه خاصی که گفتیم، اینجا باید از چی بره اونا مطلب رو اثبات کنیم؟ از چیزی که خودشون هم قبول دارن تا مطلب اثبات بشه. اما در غیر این صورت بخواییم مراجعه به حرفای اونا داشته باشیم و از حرفای اونها خودمون در جریانش باشیم، ولی از چیزی که در مقام بحث نیستیم بخواییم استشهاد کنیم، خیلی وقتاش، البته نه همیشه، دو تا خطر داره. حدیث میفرماید، معصوم میفرماید، یک خطر اینه که اون چیزی که شما خوشتون آمده از اون حدیث و میخواید که اون رو بیان کنید و خوبم هست، اما اون حدیث به طور اکثر یه قاطی داره، یعنی از فضائل دیگرانی که صحیح نیست هم قاطیش کردن، شما اون وقت اون رو به کار گرفتی، و یا از فضائل معصومین کم کردن. اینه که اگر قرار مباحثه نبود، قرار مناظره نبود، هیچ نیازی نیست که از گفتای اونها بخواد انسان در جریان مطالب خودش استفاده کنه، که به طور اکثر این دوتا اشکال داره، انسان که توجه نداشته باشد ممکنه که درش اثر سوء بگذاره، یا اینکه از حقیقت دور بمانه، از حقیقت فاصله بگیره. از باب مثال عرض میکنم، خوشش آمده انسان که میبیند در مدارک اهل سنت هم فراوان آمده است که امیر المؤمنین را پیامبر اکرم فرمودن لسان من است. مثلا آدم میگه خب به به، خود اونا نقل کردن که پیغمبر اکرم فرموده است امیر المؤمنین جان من است، مثلا یه همچه چیز رو از باب مثل دارم میگم که هست نمونش هم اینجور گفتن. خوشش هم میاد انسان، بعد میگه خب همین نشش بدیم. خب حدیثی که نمیتونه قاطع تختیش کنه که باید همه حدیث رو نشش بده، اون وقت تو این عدد یه چیز دیگه هم داره. چی داره؟ داره که پیغمبر فرمودن که فلانی هم چشم منه، اولی چشم منه و دومی گوش منه، علی ابن ابی طالب چنینه. خب اوناش هم نقل کنه، تختی کنه که نمیشه، نقل کنه اونا رو گناه نادرسته. اینه که اینجور نیستش که تو هر مورد انسانی کارو بکنه. یا از اون طرف نقصی دارد، یعنی کم کردن. مثلا در ارتباط با این که حدیثی نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودن بر امیرالمؤمنین برادر منه، اون وقت انسان از اونها بخواد نقل بکنه، حدیثی که اونجا وصی داره، خلیفه داره، امام داره، اوناش قطع کردن، تختی کردن، حذف کردن، فقط برادرش آوردن که از برادر استفاده خلافت نمیشه، اونی که ازش استفاده خلافت میشده اونا نیاوردن. باید انسان نخیر. پس چی شد؟ این تذکر هم تذکر مهم است که به عرضتون رسید. تکرار میکنم، در مقام بحث و محاجه و احتجاج با آنها در مراحل مختلف، خوب اینه که از مدارک اونها گفته بشه، درستش اصلا اینه و الا انسان موفق نمیشه. ولی در این غیر این صورت برای خودمون بخوام از مدارک اونها استفاده بکنیم، این دو اشکال داره: یک، کم گذاشتن از فضائل معصومین، دو، اضافه کردن فضائلی نادرست برای دیگران. این هم در نظر باشه. و در هر حال حالا ما دیگه الانش در جهت این مناظره نبودیم، اونا رو گفتیم قبلا، حالا در جهت این بودیم که از نظر مدارک خودمون مسئله توسل بسیار مهم، اونقدر مهم که این حدیثی که حالا براتون عرض میکنم و خوندم و عمدن تکرار میکنم، اینو یادتون باشه، این خیلی مهمه. این حدیث شریف که در همین جلد 92 در جلد 104 خیر در جلد 94 از کتاب شریف بهار هست، در همون حدود صفحه 22 باید باشه، در این جلد هست قطعا. این حدیث که عرض میکنم تکرارش میکنم چون خیلی مهمه، حدیث این بود که جناب سلمان فارسی سلام الله علیه، ایشان میگوید که سمعت محمدن محمد آل محمد وعجل فرجه ولا ناداهم اسم یقول ان الله عز و جل یقول، پیامبر گرامی فرمودن که خدا فرموده. پس پیامبر از خدا نقل میکنن که چی؟ یا عبادی، بندگان من، اولیس من له الیکم حوائج و کبار لا تجودون بها الا ان يتحمل عليكم باحب الخلق اليكم تغزونها كرامتا تغزونها كرامتا. میفرماید که خدا میفرماید که شماها مگه اینجور نیستید که اگر چنان چه کسی حاجت مهمی به شما داشته باشه که حاجت چون خیلی مهم است شما همینجوری اون حاجت رو بهش نمیدید، خواستر بهش نمیدید چون خیلی مهمه، اونم زمینش کمه مثلا، اون وقت اگر یک کسی که خیلی پیش شما مقربه از خلق است نزد شما، اون بیاد وساطت کنه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت زمینه پیدا میکنه که بهش برامد کنه. اون وقت خداوند میفرماد که الا فعلمو ان اکرم الخلق علی و افضلهم لدی محمد و اخوه محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن اعدام اجمعین. اکرم خلق، گرامی ترین خلق بر من که خدا هستم، افضل خلق نزد من پیغمبر اکرم و برادرش علی است و من بعده الائمه یا و من بعده هر دو شاید درست بشه. بعد از اینا کی؟ الائمه الذین هم الوسائل الی الله. بعد بقیه معصومین علیه السلام، اینا هستن که از همه نزد من گرامی تر. بعد فلیت اونی من همت و حاجه یرید و نجه ها، هر که یک خواسته مهم داره یا گرفتاری سختی به سراغش آمده مرا به اینها بخانه. پس این توسل خیلی ریشش قرص. فلیت اونی من همت و حاجه سلام علیکم یرید و نجه ها، هر که حاجتی داره که میخواد حاجتش روا بشه، او دهت و داهیه یا یک گرفتاری شدید براش رخ داده، یرید و کشف ضررها میخواد این گرفتاری شدید ازش دور بشه، چه بکند؟ مرا بخواند. فلیت اونی، این تکرار شده این نام مقدس حضرت، فلیت اونی به محمد و آله طاهر، محمد و آله محمد، و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین، مرا بخواند به اینها که الطیبینن الطاهرینن، چیکار میکنم؟ اقضیها لهو احسن ما یقضیها من تستشفعون به عز الخلق علی. اگر به وسیله اینها مرا خوندید اون حاجت را روا می کنم، با آن گرفتاری را برطرف می کنم، به بهترین صورتی در ارتباط با انجام اون حاجت و رفع اون گرفتاری. بس معلوم میشه که مطلب خیلی ریشه داره، خیلی قرص. ضمناً این تذکری که اول گفتم باز یادمون نره که چی شد؟ گفتیم باز معناش این نیست که هر چی انسان خواست می شود، نه، مثل دعا که گفتیم اون مطلب مهم بود از جهتی خیلی از شبهات ذهنی انسان رو اون برطرف میکنه. و حالا حدیث آخری که در این قسمت براتون عرض کنم اینه که از بعضی از مدارک استفاده میشه به هر معصومی انسان هر توسلی جسته باشد به جاست. ولی یه برنامه‌ای دادن که اگه خواستیم زودتر به نتیجه برسیم به هر یکی از معصومین یک نوع خواستمونه داشته باشیم. میخوایم تکامل‌های معنوی پیدا کنیم، بیشتر از کدام معصوم بخوایم؟ میخوایم گرفتاری جسمیمون برطرف بشه، بیشتر از کدوم معصوم بخوایم؟ میخوایم جنبه‌های مالیمون چنین و چنان بشه، از کدام معصوم بخوایم؟ در این که همشون در ارتباط با خواستای مختلفمون درخواست از اونا بجاست و همشون به اذن پروردگار دستشون بازه و همشون کارساز به اذن الله هن، اما از بعضی از مدارک استفاده میشه که بعضی از معصومین قرار است که در بعضی از حوائج سریع‌تر لطف کنن، بعضی در بعضی از حوائج دیگر سریع تر لطف کنن، که حالا من یک حدیث مربوط به این جهت رو به عرضتون میرسانم و به عنوان اون چه در این کتب حدیثی ما نقل شده. حدیث از وجود مقدس معصوم که رسیده است جلد 102 کتاب شریف بهار صفحه 251، صفحه 251 جلد 102، اونجا این محدث عظیم و شان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو بیان کردن که خب میدونید این مجموعه یک مجموعه بسیار نفیسی است. این بهار شریف مجموعه است که میشود گفت حدوداً بی نیاز میکند انسان را در مباحث مختلف از کتب دیگر، بسیار بسیار مجموعه نفیسه. البته در این مجموعه روایت های ضعیفی هم هست که خود ایشان نسبت به اون روایت ها گفتن این روایت ضعیفه، یا اگر یه شبهاتی مربوط به اون روایات بوده خود ایشان اون شبهات مربوط به روایات را بیشتر از دیگران مطرح کردن، اون وقت اون چی که پاسخی براش بوده پاسخشو دادن، و اگر اشکالی بوده که با اون اشکال حدیث رو کنار میذاشتن کنار گذاشتن، این کارش کردن. این مجموعه است بسیار مهم و بیانها، اقولها، توضیحها و از این قبیل عباراتی که ایشان در تبیین احادیث آوردن بسیار بسیار فوق‌العاده است. یعنی میشود گفت به طور اکثر وقتی انسان کنار تبیین و تشریح ایشان در احادیث بنشیند و سر سفره علمی این مرد بزرگ میبیند در ارتباط با اون حدیث هرچی این طرف و اون طرف میزنه چیز بیشتری کمتر گیرش میاد، به ندرت میشه که گیرش میاد. بسیار بسیار مجموعه ایست نفیس و عجیب. و حالا که گفتم برای که یکم تنوع باشه براتون عرض میکنم، یادم نمیرود که حدود 30 سال قبل بود من اصفهان دعوت شده بودم، دعای جایی بودم، اون مسجدی که نزدیک منزلمون بود اونجا یک کتابخانه خیلی مفصل عالی داشت، یادم میاد به نام مسجد کاظرونه هم چیزی بود، من اونجا میرفتم برای مطالعه. بار داشتم نگاه میکردم یه حدیث برخورد کردم، هم تو موندم که چی، حالا موندم که ما همه جا میمونیم یه چیزی بلد نیستیم، حالا به خیال خودمون گفتیم که بالاخره ما نوعا مثلا حالا تو حدیث یه مقداری یه چیزی که آدم خودش میتونه توضیح تشریح، ولی این حدیث هر چی سرتهش کردم باز برگشتم چند دقیقه قدو معطل کردم دیدم نه چیزی سرم نشد. حدیث این بود، حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون میفرمایند که از خانه بیرون آمدم و برخورد کردم به یه فردی که از یک جمع خاصی است، اسم مخصوصی دو احادیث براشون هست، به اون برخورد کردم، به اون که برخورد کردم اون به من گفت لبیک لبیک یا جعفر ابن محمد لبیک لبیک، اینو من گفت. من برگشتم تو خانه، اون جایی که محل عبادتم بود اونجا خدا رو عبادت کردم و سجده کردم. بعد به این دوستشون فرمودن که اگر چنانچه حضرت عیسی به خود می گرفت اون چه که گفتن کوری می شد که هرگز نبیند، کری می شد که هرگز نشنود، گنگی می شد که هرگز سخن نگوید، لعن الله ابل خطاب. من هی حدیثو نگاه کردم باز نگاه کردم که چی میشه معناش چی شد، دم نمیفهمم. بعد عرض میکنم الان توضیح میدم، الان اون وقت عرض میکنم این لبیک و این مسائل بعدی این همش که چی میشه. اینجا ایشان یه بیانون دارن به عنوان احتمالم میگن، رعایت احتیاطم بکنم، نوشتن که توضیح دادن که احتمال داره معنی حدیث این باشه، جمعی در آن عصر بودن که اینا معتقد بودن به این که ائمه خدا هستن، اهل غلو بودن، میگفتن ائمه خدای، و اینها در مکتب شخصی به نام ابوالخطاب، اون شخص ابوالخطاب بود اسمش، پرورش یافته بودن. این شخص از پرورش یافته های اون مکتب بوده. به حضرت صادق که برخورد کرده از تو لبیک لبیک یا جعفر ابن محمد، به همون عنوانی که در هر جونها خدا رو لبیک لبیک گفته باشن، به عنوان همون مقصد قلوب خودش و این که اینها خدا هستن، حضرت رو صدا داده. و لبیک لبیک گفته توجه به حضرت کرده. نمی شده حضرت اونجا تربیتش کنن، کار او گذشته بوده از تربیت، برگشتن تو خانه به مرکز عبادتشون، عبادت شروع کردن، جبران کنن نفهمی او رو، جبران کنن اون نادانی و جهالت او را با عمل خودشون، که سجده برای خدا که نه ما هیچی، معلوم عبد خدایی. و اگر حضرت عیسی، اگر حضرت عیسی باور میکرد اون چه گفته شد، یعنی گفتن حضرت عیسی خدا دلش حلول کرده و خدا و عیسی و چنین و چنان و مسئله الوهیت و حلول خدا در عیسی و خدایی از عیسی، اگر حضرت عیسی باورش میامد که خب یک کاری شده، مثل این که مثل که من یه چیزی شدم، یک کاری شده، اگر این چنین فکر میکرد، کری میشد که هرگز نشنود، حوری میشد که هرگز نبیند، گنگی میشد که هرگز سخن نگوید، لعن الله ابا الخطابی که این مکتب رو داره ترویج. این حرفا ترویج بوده. من دیدم که چقدر عالی حل شد. یادم میاد که دیگه همونجا کتاب بستم و راه افتادم رفتم کنار قبرشون به عنوان زیارت. این کتاب کتابی است مهم، نقاط ضعف احادیثی که نقاط ضعفی داره، جای اشکالی داره خودشون گفتن، احادیثی که ضعیف است تذکر دادن، و بیانها و عقولها و توضیحاتشون هم بسیار بسیار فوق العاده نفیس است. این بزرگوار حالا در این مجموعه نفیس این بیانات آمده که چی؟ دعاء المتضمن للتوسل بكل واحد من الائمه علیهم السلام لما جعل له. یه دعایی که تو این دعا راه نشون میداد که با اینکه گفتیم به همه معصومین در همه خواستا توسل جستن به جاست و مفید، اما به بعضی برای بعضی از حوائج مفیدتر، زمینه بیشتر. چی اون دعا که متضمن است توسل به هر یک از ائمه معصومین را برای اون چه که اون امام در ارتباط با اون چیز بیشتر مناسبه که به اونها متوسل بشین. اون وقت اینجور این دعا ابتدا باز درود، اللهم صل علی محمد عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین. بعد خدایا تو را میخوانم به حق پیغمبر اکرم و به حق دخترشون و به حق دو پسرشون الحسن و الحسین علیهم السلام. این جمع یک جا آمدن در ارتباط با این مسئله که حالا میگیم، الا اعنتنی بهم علا طاعتک و رزوانک و بلغنی بهم افضل ما بلغته احدا من اولیائهم فی ذلک. اگر کسی میخواد در طاعت موفق بشه، در جلب رضوان خدا، گفتیم باز تکرار میکنیم به همه معصومین متوسل بشه خوبه، منتها به بعضی زمینش بیشتر، اگر میخواد در مطیع بودن خدا که هی دیگه با خودش حال تردید پیدا نکنه وقتی زمینه ما طاعت پیش میاد، انجام بدم ندم، جدی در طاعت، موفق در طاعت و در جلب رضوان خدا شکار کنه، خدا را به حق پیغمبر و دخترشون و دو فرزندشون دو پسرشون الحسن و الحسین قسم بده که چی؟ که خدا کمک کنید مرا بر طاعت، که خدایا کمک کن مرا به وسیله این بزرگواران به حق اینها بر طاعت و رضوان، و برسون مرا به وسیله این بزرگواران بهترین چیزی که احدی از اولیاءت را در ارتباط با طاعت و رضوان رسونده ای. پس در جهات معنوی به صورت طاعت و رضوان اینجور شد که توسل به پیغمبر اکرم و حضرت فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. بعد یعنی یک مورد آمده، و اسألو که پس در جهت طاعت و رضوان به این پنجتن عزیز پیغمبر اکرم، به این پیغمبر شدن چهار تا. از دامین مسئله آخرست، اون مقاماتشون جیه مسئله آخرست، این بحث توسله که به کدوم توسل جسته بشه. اینجا پنجتن نیستن، چهار تا از این بزرگواران هم پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، این چهار نفر. اینها چی شد؟ الا انتنی که گفتم دوبار و اسألو که به حق ولی یک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الم تقم تلی بهی ممن ظلمنی. اگر کسی بهتون ظلم میکنه میخواید اون ظلمش دفع بشه، توسل به امیر المؤمنین علی علیه السلام. اتفاقا یک کسی رو تو خواب که متوسل شده بود توی گرفتاریش به حضرت، باز همینجا هم نقل میشه، حضرت در خواب پیغمبر اکرم فرمودن به علی ابن ابی طالب به وسیعیم به ایشان متوسل بشه. ایشان تو خواب گفت آقا به ایشان متوسل بشه برای دفع ظلم، فرمودن بله. گفت اگر اینجوریه پس چرا گذاشتن دختر شما اونقدر ظلم ببینه و صبر کردن؟ تو خواب به حضرت میگه اگه اینجوریه پس چرا اینجوری شده؟ اون وقت پیغمبر اکرم میفرمند که اون عهدی بود از من با علی که چگونه عمل کنم. مسئله دیگریست و استثناست. ولی اگر در دفع ظلم خواستی متوسل بشی به امیر المؤمنین، و اسألو که به حق ولی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الا انتقم تلی بهی ممن ظلم. خدایا به حق ایشان قسمت میدم که از این کسی که به من ظلم کرده انتقام منو بگیر. و کفیتنی بهی معونت من یریدنی به ظلم ابدا ما ابقیتن. هم اون کسی که به من داره ظلم میکنن جلوشو بگیر، هم اونها که بخواهند به من ظلم کنند با حق امیر المؤمنین قسمت میدم که جلو ظلم اونها را بگیری. و اسألو که به حق ولی یک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الا انتقمت لی بهی ممن ظلمنی و کفیتنی بهی معونت من یرید به ظلم ابدا ما ابقیتنی. بعد و اسألو که به حق ولی یک علی ابن الحسین. خب آقا امام حسن و امام حسین علیه السلام که در جمع پیغمبر اکرم و حضرت زهرا بودن، بعد در ارتباط با حضرت سجاد چی؟ الا کفیتنی بهی و نجیتنی من جور سلاطین و نفسش شیاطین. در ارتباط با این که قدرت مهمی، اون قسمت به طور کلی بود، نه قدرت مهمی که تعبیر میشه به سلاطین، قدرت مهمی انسان گرفتار زورش شده، و همچنین وساوس شیاطین. اگر انسان میبیند در ارتباط با قدرت قویی گرفتار است، و یا میبیند که وسوسه های شیطان وسوسش میکنه، تو جهات اعتقادی وسوسش میکنه، در جهات اخلاقی وسوسش میکنه، در جهات عبادی وسوسش میکنه، گرفتار وساوس شیطان شده است، چیکار کنه؟ اینجا توسل به وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام. الا کفیتنی بهی و منجیتنی من جور سلاطین و نفس شیاطین. نفس اینجا با سه نقطه است، یعنی همون وساوس شیاطین. حالا دقت هم نکردن که نفس شیاطین یا نفس شیاطین. بعد و اسألو که اللهم به حق ولی یک، اون وقت در این قسمت بعد حضرت باقر و حضرت صادق هر دو بزرگوار علیهم السلام الا انتنی بهما علا امر آخرتی به طاعتک. در ارتباط با کار اخروی اینا تداخل هم داره، یعنی بعضیشون مشترکن با بعضی در یک جهتی، یک خصوصیتی فقط تفاوت هم داره. مشترکاتی هست در این مشترکات، بعد یه تفاوتی هم در کار هست که دیگه حالا اون ریز کاریشو چیزی عرض نمی کنم که طول میکشه. اینجا الا انتنی به ما علا امر آخرتی به طاعتک و اسألو که به حق ولی یک العبد صالح موسی بن جعفر الکاظم به غیزهی علیه السلام الا آفیتنی به مما اخافه و احذره علا بسری و جمیع سایر جسدی و جواره بدنی ما ظهر منها و ما بطن من جمیع الاسقام والامراض والاعلال والاوجاع به قدرتی که یا ارحم الراحمین. در ارتباط با وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم که این القاب اینجا آمده، العبد الصالح الکاظم به غیظه، ایشانی که در کظم غیظ و خیشتنداری هنگام خشم خصوصیت داشتن، یک وضعیت خاصی داشتن. الکاظم به غیظه چی؟ از تمام گرفتاری های جسمی. برای جهاد معنوی هم بسیار خوب، برای دنیا و برای آخرت هم بسیار خوب، برای طاعت هم خوب. باز تکرار دیگه نکنیم زیاد، از همه این آن نسبت به همه حوائج می شود استمداد کرد یا به حقشون خدا رو قسم داد. ولی بعضی از جهاد گفتیم بیشتر چی؟ همه جهاد جسمی، کسالت ها، مرض ها، مما اخافو و احذرو علی بصری جمیع جواری که دیگه معلومه، تکرارش نکنم، عبارات مشخص بود. در تمام جنبه‌های جسمانی عافیت جسم، انسان اگر میخواهد در جسمش در عافیت باشه، توسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این جهت سریعتر کار سازه. بعد و اسألک اللهم به حق ولی یک علی ابن موسی رضا علیه السلام الا انجیتنی به و سلمتنی مما اخافه و احذره فی جمیع اسفاری فی البراری و القفار و الاودیه و البهار. در ارتباط با آقا حضرت رضا علیه السلام، توسل نسبت به سفر و حوادث سفر، سلامتی در سفر. مما اخافه و احذره فی جمیع اسفاری، سفر در خشکی، سفر در دریا، سفر در فضا، در موارد مختلف توسل به وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام. و اسألک اللهم به حق ولی یک. اما حضرت جواد علیه السلام هم جهات مالی به خصوص، پول میخواد آدم، در فقر گرفتار شده. باز گفتیم تو همه چیزها این به خصوصیت داره، هی برای که اشتباه نشه این تکرار میکنم، همه چیز در ارتباط با همه شون، ولی هر کدوم یه چیزی جهتش بیشتر. و اسألک اللهم به حق ولی یک ابی جعفر الجواد الا جدت علی بهی من فضلک و تفضلت علی بهی من وسعک ما استغنا بهی اما ما استغنی بهی اما فی عیدی خلقک. قسم اقیدم به حق حضرت جواد علیه السلام، چنان به من عنایت کن که به عیدی از خلقت احتیاج پیدا نکنم، به عیدی از خلقت محتاج نشم. و خاصه یا رب لامهم، خدا به هیچ کس از خلقت محتاج نشم، مخصوصا با آدمای پست، که پناه به خدا، که اگر انسان نیازمند افراد لئیم بشه خیلی درد بینه، چاره نیست، وقتی باید به یک لئیمی مراجعه بکنه خیلی دشوار برای یک انسان منی و تر. خدایا به حق ایشان از چنین گرفتاری نجاتم بده. و بارک لیفی و فیما لک عندی من نعمک و فضلک و رزقک. الهی این قطر نجا الا ملک، این هم یه دنبالهی داره که دنباله این دعاست. این هم در ارتباط با حضرت جواد علیه السلام. و اسألک اللهم به حق ولی یک. بعد در ارتباط با حضرت هادی علیه السلام، الا انتنی بهی على قضاء نوافلی و بر اخوانی و کمال طاعتک. اگه آدم بخواد این صفت خوب رو پیدا کنه، چه به رفقاش محبت کنه، برسه به رفقاش، ببینه امکاناتی داره، رفقاش هم گرفتارن، اینم بخواد بهشون برسه هیچ مسئله براش نیست، نمیکنه، خودش میفهمه که خوب کاری نیست، حالا میخواد که یه توسل پیدا کنه که این کار نشه، که اینجور بمونه تو این امساک خودش، بلکه یکم دست انفاق داشته باشه، به کی متوسل بشه؟ به حضرت هادی پناه خدا. یا آدم میشه ممسک میشه دیگه، داره با میبینه که تو ارامش هم گرفتاری، میبینه که تو رفقاش هم گرفتاری، میبینه خیلی هم بجاست اگه گرفتاری این برطرف بکنه، براش هم هیچ مسئله نیست، ولی خیالش نیست، میبینه که خوب صحبت نیست، پناه خدا. گاه آدم چنون بخلش میگیره که خیلی خسته نشده باشید، بین صحبت اونم دیگه معلومه، همیشه هم گفتیم اینکه خسته شد یادش میاد کاری داره، پاشودن رفتن که دیگه مسئله نداره. اینجا یه بحثی شبهه و جواب اینست که بگم که اشکال داره واسطین تا جوابشو گفته باشم. خیر، اونقدر گاهی بخل عجیبه. نوشتن تو کتابا، نوشتن که یه کسی با مرحوم حاجی حسین قمی رضوان الله تعالی سلام علیک پیدا کرد. خب ایشان از نظر جهات تقوایی به قدری قوی بودن که هر که با ایشان مجالست میکرده مجذوب میشده، قبیلی دقیق، خیلی گاهی دقتهایی که ما به خیال خودمون دیگه با فضولیمون بگیم مثلا افراطی، مثلا کار، مثلا فرض کنید که حالا یک کسی آمده پیششون نقل میشه که گفته بود که آب بگین فلان مدرسه من اتاق بدن، اگه نه من بکشید. ایشان گفته بودن که خب من که تو رو بکشم، خب میگم حالا بینم اثر میکنه. یکی رفته بود صداش بزنید زنم، آمده گفتن میتوانم بکشم، نباید بکشم، میتوانم بکشم، نباید بکشم، یعنی اینقدر دقیقه توی حرفاشون که میتوانم بکشم. یا آقای فوت شده بوده، پدرش از اصحابشون و از شاگرداشون وقتی میخواستن که یک تسلیت، نامی تسلیت نوشتن که بیان اینشان امضا کنه که مثلا به فلانی، به بستگانشون که از فوت فلانی حقیر بسیار متأثر شدم و انشاءالله چنین و چنان و برای شما خیر میخوام و صبر روی حرفو پایین ایشان امضا کنه. نه گفته بودن که از فوت این بسیار متأثر شدم، نه بسیار متأثر نشدم از فوت این، بله بلکه متأثرم شدم، شاید هیچی، نه عبارت عوض کنیم، فلانی فوت شده ما در این جهت برای شما صبر میخواهیم و فلان میکنیم، ولی بسیار متأثر شدم، نه نه، یه آدم دقیق تو کاران خط داره. حالا که گفتم نقش شده در اون جریانی که شما برای رفع حجاب رفته بودن تهران، اون جریان ها با توی باقی بودن و جمعی بودن و از پسرهاشون خوب تعداد زیادی فرزندان جزیری که اون وقت بودن یا کنارشون بودن، یه کسی گفته بوده که آقایون آزاده هستن. ایشان یک مکسی کردن، گفتن بله آزاده هستن. بعد گفته بود آقا معمولا وقتی میگن آقایون آزاده هستن، بعد طرف میگه که بندزاده هستن، نمیگن آزاده هستن. شما گفتید بله نه آزاده هستن. گفتن دیدی مکس کردم، دیدم بندزاده گفتن که مشکلی، یعنی من بنده خدا و ایشان نام بده بچه های من هستن، اما آزاده خب ما آقای شهریم دیگه، آقای جمع این آزاده هستن، آزاده. یه دقت های اینجوری. اون وقت بعد بقیه جهات اینکه آقای جزی جزئی بود، گفتم تو مسائل مهم یک حالت توجه جدی به این که تکلیف چیز، وظیفه چیز، وظیفه چیز، وظیفه چیز، خیلی در این جهت عجیب بودم. و دیگه این معروفه که همه نقل کردن به نقل افراد بسیار موثق که وقتی مرجعیت به ایشان رسید آمدن، بعد از اصحابشون هم گفتن آمدن تو حرم حضرت امیر علیه السلام زیر قبه و گفتن دعا میکنم آمین بگی خدایا. وقت دعا کردن اگر این مرجعیت من به نفع آخرتم نیست، شاید عبارات یک مقداری چنین به چنان، اگر به نفع آخرتم نیست زود بمیرم، هفته دیگه ایشان از دنیا رفتن گفت شدن. خلاصه مرد عجب، کسی که برخورد میکرد مجذوب میشد. در هر حال یک چیزی رفته بود خدمت ایشان رو کم بکن بالاخره آشنایی و مجذوب شده بود، مجذوب شده بود و اما این وجوهات مالیش نمیداده، واجباتش انجام نمیده در جهات مالی، کم به کم دیده که خب چاره نیست، باید کارو بکنه دیگه. اما از اون طرف اونقدر ممسک بوده و بخیل بوده که با همه ارادت بیشان باز هم گفته مشکل نمیشه و چنین و چنان رو خودش آخرش اینه بالاخره باور کرده به حساب ایشان و رفاقت با ایشان که قیامتی خبری حسابی کتابی واجبی حرامیه. به ایشان گفته بود من حالم جوریست که خودم بیام به دست خودم این کارو بکنم و پرداخت کنم اون چی که به دیه کارم، هیچ از من ساخته نیست هیچ. حالا شما یک کار بکنید، شما فردا بیاید خانه من فلان ساعت، من پولی که به دیه کار هستم در اندازه که به دیه کارم وارد که شدید اتاق دست راست تاقچه دست چپ مثلا اونجا میذارم بوله، شما بین و بردارید برید، زودم برید که ممکنه من اوضاعم عوض بشه نکنه با شما بد برخورد. اون وقت ایشان گفتن باشه، از باب اینکه تکلیف شرعی دیگه میخوان کار انجام بشه، این نوشتنم حتی اون وقت رفتن و وقتی دیگه زدن اولش که خب سلام علیکم و چی میفرمایید، خب کاری داریم اینجا، چی کار دارید اینجا خانه ما، یعنی کم کم چی کار دارید. و ایشان دیگه سریع رفته بودن پولا برش بودن، همچه که داشتن برمیگردن این داشته اوضاعش که چی میگید اینجا تو خانه ما، چی میگید چی کار دارید فلان، دیگه ایشان رفته بودن. بعد آمده بود عذرخواهی که ولی من دیگه وضعم اینه، اینجور نباشه که اگه خودم دید نه ممسک گرفتاری های دوستان نزدیک ارهام نزدیک اینم در امکاناتش هست، هیچ مسئله ای براش نیست، هیچ خیالش هم نیست. اگه میدونه خب بد صفتیه، اگه بخواد به کسی متوسل بشه که زود بهش لطفه بکی، متوسل به حضرت هادی علیه السلام بشه. اینجور شد که الا انتنی بهی الا قضاء نوافلی، اگر میبیند در نوافل و مستحبات کوتاهی، برای نوافل هم باز همین حضرت هادی علیه السلام و همچنین و بر اخوانی، بخواد به اخوان و برادران دینیش احسان کنه، خوبی کنه، محبت کنه و کمال طاعتش. اون وقت این خیلی جامعیت داره، هم توفیق در مستحبات و هم توفیق در رسیدگی به برادران دینی و هم کمال طاعت در ارتباط با توسل به وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام. بعد در ارتباط با حضرت عسکری علیه السلام و اسألک اللهم به حق ولیک الحسن ابن علی الهادی الامین الکریم الناصح الثقه العالم الا انتنی بهی علی امر آخرتی. ایشان هم مثل حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام، این شخصیتی که الهادی الامین الکریم، این هر کدوم از این القاب به یک جهاتی اشاره است. اون وقت آخر آقا وجود مقدس امام عصر علیه السلام چی؟ همه چیز. والی محمد شما کمی ضعیف سر باد فرستادی، چون من اسم نیاورده بودم، حالا میگیم المهدی صلوات الله علیه و سلم علی محمد. فرجم ولا نادهم و اسألک اللهم به حق ولیک و حجتک علی عبادک و بقیتک فی ارضک المنتقم لك من اعدائك و اعداء رسولك بقیت آبائه الطاهرین و وارث اسلافه الصالحین صاحب الزمان صلى الله عليه و على آبائه الكرام المتقدمین الاخيار الا تدارکتنی به و نجیتنی من كل کرب و هم و حفظت علی قدیم احسانک الی و حدیثه و ادررت علی جمیل عوائدک اندی یا رب اعنی به و نجنی من المخافه و من کل شدت و عظیمه و حول و نازله و غم و دین و مرض و سقم و آفت و ظلم و جور و فتنه فی دینی و دنیای و آخرتی بمنک و رأفتک و رحمتک و کرمک و تفضلک و تعطفک در ارتباط با آقا امام عصر علیه السلام که سمت فعلیت خاصه ولایت کلیه فعلا در ارتباط با این ذات پاک طاهر مطهر است، همه چیز یعنی در ارتباط با همه چیز، دنیا، آخرت، دفع ظلم و ستم، رفع گرفتاری های مختلف، تکامل های معنوی، سلامت در روح، سلامت در جسم، سلامت در دنیا، عافیت در همه شؤون در ارتباط با درخواست از پروردگار به حق ولی الله الاعظم که به یمنهی روز الورا و به وجودهی سبتت الارض و سما به وسیله وجود مقدس خاتم الاوسیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله ولن به یمنه رزق الورا به وجود ثبتت الارض و السماء اذا زاغت بکل احوال یومان فسق بالواحد الفرد العلی و بالمولى العلی توسل بالنبی فكل خطب يهون إلى توسل بالنبي وبالمولى العلي أبي تراب وبالنور البهي الفاطمي وبالمولى العلي أبي تراب وبالنور البهي الفاطمي وبالأطهار أهل الذكر حقا سلالة أحمد ولد النبي اینجور گفته این شاعر میگوید در هر گرفتاری ازا زاغت بکن احوال یوما اگر دیدی خیلی ناراحتی رخ داده برات در مضیقه های مختلف قرار گرفتی به خدا تکیه کن فسق بالواحد الفرد العلیی به اضافه تکیه به خدا به پیامبر خدا متوسل شد که هر مشکلی به وسیلش آسان می شود بعد می گوید که متوسل شو به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و به فاطمه زهرا علیه السلام و به المولا علی ابی طالب و به نور البهی الفاطمی بعد هم میگوید و به بقیه معصومین که همه اینا فرزندان پیامبرن. گفتیم دیگه حالا روزگاریست که توسل بیشتر به یاد خاتم اوصیا و شخصیتی که محور هستیست آقا امام زمان علیه السلام. عرض میکنیم آقا برای خودمون، برای کسانمون، برای همه مؤمنین، برای همه بندگان خدا به شما متوسل و واسطتون قرار میدیم، برای جمعمون، جامعمون، کشورمون، دفع توطئه‌های اجانب از جمع و جامعمون، برای همه اینا جا داره که یادمون نرود و از حضرتش درخواست کنیم و عرض میکنیم که یا بقیت الله، یا بقیت الله ایها العزیز، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الغور و جئنا ببضاعة مزجاد فأوف لنا الكيل، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا ابن الزهراء يا بقية الله، آقا نیازهای مختلف، حوائج مختلف شما اید که رابطه بین خلق و خالقید، شما اید که وسیله بین ما و پروردگارمون هستید. آقا قسمتون میدیم به حق آبا گرامیتون بدی های ما سبب نشود که شما لطفتون سلب کنید، نفهمی های ما سبب نشود که شما عنایت نکنید. شما آقا تر از آنید که ما رو به بدی هامون اخذ کنید. یا بقیت الله، به حق همه عزیزانتون الان نظر لطفی که نظر لطفی که سعادت دنیا و آخرتمون تأمین شود از خداوند متعال درخواست بفرمایید. از ذات مقدس حضرت حق همه ی حوائج بندگان خدا را ب...